سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت رئیس جمهور غنی از طالبان خواست از طریق لوی جرگه به گفتگوها حاضر شوند. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان میگوید تعویق نشست استانبول فرصت دیگر برای صلح افغانستان است. نظر یک کارشناس هم در این مورد:
به نظر ما مذاکرات صلح افغانستان به یک بحران دچار شدن، امکان داره که دیگه هیچ کنفرانس استانبول نشه.
سرمنشی ناتو میگوید در اجلاس سران این پیمان روی آزمون‌های عمده بحث خواهد شد. تیم دختران روبوتیک افغان میگوید
چهره دیگری از افغانستان به جهانیان نشان بدیم، اینکه یک دختر افغان هم میتونه در هر بخش، بخصوصا بخش تکنولوژی که امروز عصر تکنولوژی، کار انجام بده.
برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
ناهماهنگی ها، ازدواج های زودگذر، ازدواج های در بدل.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
8 ماه میشه شیری ممرای خانوادگی هم تو جنگ کردن، هم به من ضرر رساندم، رای من مشکل خلق کرده، به من تنانی، به من فامیل ما.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید حاضر است در هر نقطه افغانستان با طالبان مذاکره کند. وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا در استانبول ملاقات دارند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای دیگر ناتو قرار است در 14 جون جمع شوند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حاضر است در هر نقطه افغانستان با طالبان مذاکره کند. او امروز در یک گردهمایی در کندهار در این مورد سخن گفت. رئیس جمهور غنی افزود مردم افغانستان نباید از خروج قوای بین المللی از افغانستان ترس داشته باشند، زیرا با گفته او قوای امنیتی و دفاعی افغانستان برای تامین امنیت آنها آماده می باشند. آقای غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلندرتبه دولت به کندهار سفر کرد. در این مورد در جریان امی برنامه صحبت مفصلی دارم. قرار است وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا در استانبول ملاقات سه جانبه داشته باشند. وزارت خارجه ترکیه در اعلامیه‌ای در این رابطه گفته است در این اجلاس در مورد پیشرفت‌های اخیر در پروسه صلح افغانستان، امنیت، انرژی، اتصالات و مهاجرت‌های غیرقانونی صحبت می‌شود. به اساس اعلامیه، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با وزیر خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر و وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی جداگانه هم ملاقات خواهد کرد. دبرا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان که بعد از صحبت چند روزه با طرفهای مذاکرات صلح افغانستان در دوحه به کابل برگشت میگوید برای مذاکرات صلح افغانستان فرصت خوبی فراهم شده است. او تاکید نمود که تلاش ها برای ایجاد صلح در افغانستان با جدیت دوام خواهد کرد. خانم لاینز امروز پنجشنبه در توییتر خود نوشته که سازمان ملل متحد صحبت‌های خود را با نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دوام می‌دهد تا از طریق گفتگوهای پی هم راه را برای صلح دائمی در افغانستان باز کند. سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی دیک ولایت غزنی در برخورد با جنگجویان مخالف دولت کشته شد. واحد الله جمع‌زاده سخنگوی والی غزنی در این مورد به رادیو آزادی گفت
ساتن منجاوید سرپرست قماندانی امنیه شب گذشته در برخورد با جنگجویان مسلح طالبان کشته شد.
به شهادت رسید لایده.
جمع‌زاده همچنان گفت در این برخورد عامل حوزه اول امنیتی مرکز غزنی هم زخمی شده. از چند روز به این سو در ولسوالی های قره‌باغ، مقر، آب‌بند، دیک و منطقه آرزو در مرکز غزنی برخورد های شدید جریان دارد. ادامه اخبار رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای دیگر ناتو قرار است در 14 جون جمع شوند. در این اجلاس درباره تشنج در روابط با چین و روسیه، خروج نیروها از افغانستان و آینده ناتو بحث می شود. در اجلاس رو در روی سران 30 کشور ناتو که در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود، شاید رابط امریکا با کانادا و کشورهای اروپایی این پیمان که در زمان رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ متاثر شده بود دوباره بهتر شود. اجلاس سران کشورهای ناتو در یک زمان دایر می گردد که قوای تحت رهبری ناتو از افغانستان بیرون می شوند و به پرچالش ترین ماموریت این پیمان خاتمه می دهند. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه انفجار بم در پارکینگ یک هتل قیمتی در شهر کویته حداقل 5 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. محمد منیر یک مقام پلیس محلی گفته است بعد از انفجار روز گذشته در پیشروی هتل سیرینا در شهر کویته چندین موتر آتش گرفت. گفته می شود که وضعیت صحی بعضی از زخمی ها وخیم است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که هدف مقامات حکومتی بود. یک هیئت چین تحت رهبری سفیر این کشور در هتل سیرینا که در جوار کنسولگری ایران و مقام حکومت محلی موقعیت دارد جمع شدند. اما شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان گفت که سفیر چین در وقت انفجار در این هتل حضور نداشت. و یاکوب کلهانیک وزیر خارجه نو جمهوری چک میگوید اگر روسیه در زمان تعیین شده به 20 دیپلمات این کشور اجازه رفتن به کار را در سفارت چک در مسکو ندهد، ده‌ها دیپلمات روسی را از جمهوری چک بیرون خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است که عملی شدن این تهدید جمهوری چک میتواند با اقدامات شدیدتر بالمثل روبرو شود. وزیر خارجه جمهوری چک شام دیروز در مصاحبه با یک رسانه این کشور گفت اگر روسیه این ضرب الاجل را رعایت نکند 60 دیپلمات روسی را اخراج خواهند کرد. در رابطه با انفجار یک دیپوی اسلحه در جمهوری چک در سال 2014، پراگ روز 19 ماه اپریل 18 دیپلمات روسی را مامورین استخباراتی خوانده و دستور اخراج آنها را صادر کرد. روسیه در پاسخ به این گفت که 20 کارمند سفارت جمهوری چک را اخراج میکند. مقامات جمهوری چک میگویند از وسط این واکنش روسیه حیران شدند، زیرا این کار در کل مانع فعالیت سفارتشان در مسکو خواهد شد. پایان اخبار.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواسته که از طریق لوی جرگه و گفتگوهای مستقیم حاضر شوند. محمد اشرف غنی امروز در جریان مسافرتش به ولایت کندهار گفت دیگر دلایلی برای ادامه جنگ وجود ندارد و طالبان به اساس هویت افغانی در ساختن این کشور همکاری کنند. در این حال دبرا لاینز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که تأخیر در برگزاری کنفرانس استانبول برای طرفهای درگیر گفتگوهای این فرصت را فراهم کرده که در گفتگوهای دوحه پیشرفت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن تاکید بر مذاکرات صلح با طالبان گفته که آماده هستند با برگزاری لویه جرگه با این گروه به گونه رو در رو گفتگو صورت گیرد. آقای غنی در نشست با مقامها و بزرگان ولایت قندهار گفت که با بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور دلایل برای ادامه جنگ نیز وجود ندارد و طالبان باید برای ساختن این کشور همکاری کنند. رئیس جمهور غنی افزوده که در هر ولایتی که طالبان خواسته باشند با آنها گفتگو صورت می گیرد.
بیایید که با هم بنشینیم، 1000 نفر، 2000 نفر، هر تعدادی که می آید در قندهار، هرات، هلمند، کابل، نگرهار و یا خوست، هر جا که خواسته باشید بیایید با هم بنشینیم.
رئیس جمهوری افغانستان گفت که با بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور کسی باید نگران نباشد، چون حفاظت از این کشور مسئولیت مردم افغانستان است. آقای غنی اما تاکید کرد که برای 3 سال دیگر توافقنامه ها در زمینه حمایت همه‌جانبه از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود دارند.
این را می خواهم واضح سازم که بر اساس توافقنامه های امنیتی هیچ گونه تغییر در زمینه تمویل، تجهیز، کمک مالی و حمایت از نیروهای امنیتی ما به میان نامده است. قراردادها برای 3 سال دیگر پابرجاست.
این در حالی است که دبورا لاینز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که برای ادامه تلاش‌های صلح با تماسات با نمایندگان دولت و طالبان ادامه می‌دهند. یونما در رشته توییت‌ها به روز پنجشنبه نگاشته است که خانم لاینز پس از روزها مشوره با طرف‌های افغان در دوحه همچنین گفته که تأخیر در برگزاری کنفرانس استانبول برای طرف‌ها این فرصت را فراهم کرده که در گفتگوهای دوحه پیشرفت کنند. او تأکید کرده که در روند صلح افغانستان باید هیچ گونه کندی به میان نیاید و سازمان ملل تلاش‌های خود را در این زمینه همچنان ادامه می‌دهد. از سوی هم مارک گارنو وزیر خارجه کانادا در گفتگوی تلفنی با محمد حنیف اتمر همتای افغان خود گفته که کشورش در زمینه تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی در مورد صلح با این کشور همکاری می‌کند. مارک گارنو تأکید کرده که کانادا از صلحی که حقوق تمام افغانها در آن تامین باشد پشتیبانی می کند.
شنیدید که دبورا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان بعد از چند روز مشوره با اطراف دخیل در گفتگوهای صلح بین افغانها در دوحه می گوید تعویق نشست استانبول فرصت دیگر برای صلح افغانستان است تا در گفتگوهای دوحه پیشرفت شود. ساعت قبل در مورد این اظهارات با طارق فرهادی مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان صحبت کرده نخست از وی پرسیدم که تأخیر در نشست استانبول چطور میتواند فرصت باشد برای طرف‌های درگیر جنگ در حالی که ماها گفتگو در قطر نتوانسته باعث تامین صلح در افغانستان شود.
به نظر ما مذاکرات صلح افغانستان به یک بحران دچار شدن. امکان داره که دیگه هیچ کنفرانس استانبول نشه، گرچه وزیر خارجه ترکیه گفته بعد از رمضان، اما این یک حرف دیپلماتیک بود و هنوز هم موضع دو طرف از هم دیگه بسیار دور است. چیزایی که طالبان میخواین تا دو سه ماه دیگه به دست آمده نمیتونه، که او عبارت از خروج کامل نیروهای امریکایی است که امریکا هم گفته که تا 4 جولای یعنی تقریبا 70 روز بعد خارج میشه و آلمان هم امیر اعلان کرد.
سازمان ملل متحد در تسریع تلاش‌های صلح افغانستان چه نقشی را میتونه ایفا کنه در حالی که طوری که شما گفتید نیروهای بین‌المللی تا چند ماه دیگه از افغانستان خارج میشن؟
سازمان ملل متحد در تسریع چیزی کردن نمیتونه. صلح لیبیا است که مذاکرات صلح لیبیا 9 سال گرفت و اما سازمان ملل متحد هر دو جناح جنگ به صورت مساوی میبینه. امروز توییتی که خانم دبورا لاینز کرده گفته که ما بین طالبان و حکومت یک جناح سومی هستیم که با هر دو حرف میزنیم. تقریبا طالبان هم به عین درجه حکومت در توییت خود ذکر کرده.
بله آقای فرهادی، بعد از اعلام خروج نیروهای آمریکایی در ماه سپتامبر به جای اول ماه می از افغانستان، طالبان گفتند که در هیچ کنفرانس در مورد افغانستان اشتراک نمی کنند. سازمان ملل متحد چقدر می تواند طالبان به اشتراک در نشست استانبول ترغیب کند؟
قسمی که عرض کردم امریکایی‌ها شاید تا 4 جولای براین یعنی 70 روز بعد. این هم یک فشار طالبان است که زودتر براین، که گفتن که ما تا که خارجی‌ها نبراین ما نمیایم به هیچ کنفرانس، به خاطر که در اونجا ما نمیخوایم که یک نسخه سر ما تحمیل شود راجع به آینده افغانستان. و در حقیقت گفتمان صلح افغانستان با بحران رفته و متاسفانه در میدان جنگ طالبان زیادتر خشونت زیادتر میکنن برای اینکه حکومت آقای غنی زیر فشار بیاد.
آقای فرهادی، به عقیده شما چشمانداز و دورنمای صلح در افغانستان چطور است؟
با خروج نیروهای آمریکایی در حقیقت آمریکایی مسئولیت داده به ملل متحد و ملل متحد کوشش های صلحش زمانگیر می باشه، یعنی یک دوستی نو باز می شه و زمان زیاد می گیره، شاید سالها بگیره. و ما فعلا برای گفتمان صلح در افغانستان خوشبین دیگر نیستم، بودم و مال نیستم. و طالبا فعلا می خواهن که راه حل نظامی را تعقیب کنن و حکومت هم مجبور است که راه حل نظامی را تعقیب کنه با جوابشان. پس یک فصل مشکل در پیش روی داریم.
مصاحبه با طارق فرهادی مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماری از اعضای کنگره ایالات متحده ای آمریکا از رئیس جمهور این کشور خواستند که صدور ویزه برای افغان‌ها سرعت یابد. 16 عضو کنگره در یک نامه به جو بایدن نوشتند که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، آنها نگران وضعیت این افغان‌ها هستند. از سوی هم شماری از افغان‌هایی که با نیروهای آمریکایی کار کرده‌اند در گفتگو با رادیو آزادی نگرانیشان را در مورد امنیت جانیشان اظهار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نوید استانگزای 23 ساله که 2.5 سال به عنوان ترجمان با امریکاییان کار کرده میگوید که نگران آینده اش است. نوید که در کابل زندگی میکند میگوید در حالی که هنوز هم جنگ دامنگیر افغانستان است و امریکا نیروهایش را از این کشور بیرون میکند، اما تا کنون این کشور میکانیزم مشخصی برای کارمندانش در افغانستان آماده نکرده است.
نگرانی ما خیلی بیشتر شده به خاطر که خارجی ها همیشان بودن و ما واقعا وضعیت خیلی برای ما نگران کننده است که بعد از خروج تمام سربازهای امریکایی از افغانستان ما و فامیل ما وضعیت امنیتی ما چگونه خواهد بود. از حکومت بایدن اینه میخواییم که در این عرصه تلاشای خود انجام بدن تا یک راه حل برای ما داشته باشند.
او میگوید که برنامه ویزه ویژه مهاجرت یا اسایفی بسیار زمانگیر است و نمیتواند مشکل ویزه آنان را حل کند. نصیر الله ملاخیل 31 ساله نیست از سال 2011 تا 2014 به عنوان ترجمان در اداره امریکایی زیر نام SOS انترنشنل کار کرده است. نصیر الله اگرچه اکنون با یک سازمان بین المللی دیگر به نام سازمان بین المللی ارتقای حقوق کار می کند، اما احساس مسئولیت امنیتی نمی کند. می گوید که امریکا برای این باید روند صدور ویزا به کارمندانش را سرعت بخشد، زیرا پس از خروج نیروهای امریکایی نگران زندگیش است.
باید روند صدور ویزا به کسانی که در اداره های امریکایی و یا بخش های دیگر کار کرده سرعت یابد. بیروکراسی در این زیاد است. این باید کم شود که همه همزمان با خروج آنان یعنی امریکا بروند، چرا که همه اینجا با خطر روبرو هستند.
16 عضو کنگره امریکا به تازگی در یک نامه ای از رئیس جمهور آن کشور خواستند که به افغانانی که از سال 2001 تا کنون با امریکا در بخش های گوناگون کار کردند ویزه ویژه مهاجرت دهد. این 16 عضو کنگره در نامه مشترک با بایدن نوشتند: در حالی که ما نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کشیم، افغانانی که با ما کار کردند بیش از هر زمان دیگری در تهدید گروه‌های مانند طالبان، داعش و القاعده هستند. همچنین بسیاری از افغانان دیگر به ویژه زنانی که برای استقلال کشورشان کار کرده نیست در معرض خطر است. ما به نمایندگی از ائتلاف دو جانبه مجلس سنا به شما می‌نویسیم تا تعهد شما را به این افغانان به دست آوریم. ما به احترام رام تعهد شما پشتیبانی خود را ارائه می کنیم. این عضوهای کنگره به تامین امنیت آن افغانان نیز تاکید کردند که با نیروهای آمریکایی، دیپلماتان، پیمانکاران و شرکای بین المللی آنان همکاری کردند. اگرچه تا کنون از سوی رهبری حکومت آمریکا به این نامه سناتوران پاسخ دادن نشده، اما پیش از این حکومت افغانستان هم به خروج مسئولان نیروهای آمریکایی تاکید کرده است. این نگرانی ها در حال افزایش یافته که قرار است خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از اول ماه می سال روان میلادی آغاز و در 11 سپتامبر همین سال پایان یابد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
تیم دختران روباتیک افغان تلاش دارد رباتی بسازد که ماین ها را پاک کند. این تیم 17 عضو دارد و تا اکنون 12 ربات ساخته. این دختران میگویند که برای معرفی چهره مثبت افغانستان و زنان توانمند میکوشند. به تازگی مجله فوربس تیم روباتیک افغانستان را در فهرست 30 دانشمند مخترع و سرمایه گذار زیر سن 30 سال در سطح آسیا معرفی کرده.
پروگرام دستگاه ماین پاک چقدر پیش رفته؟ فعلا به مرحله قرار داره که ربات به همه جهت ها حرکت میکنه، فقط همین مرحله مونده که وقتی که فلز به جلو رو ماینپاک قرار میگیره و بتونه تشخیص بده که این فلزه.
سمیه فاروقی و آیدا حیدرپور دو عضو تیم رباتیک دختران افغان روی تازه ترین ربات ماینپاکشان متمرکز شدند. این ربات قادر به تشخیص و گرفتن فلزها از سطح زمین است. دختران رباتیک افغان کار بر این ربات را 5 ماه پیش آغاز کردند تا از این طریق به کاهش انفجار ماین‌ها و تلفات ناشی از آن کمک کنند. سمیه فاروقی، کاپیتان تیم دختران رباتیک افغانستان، با ساخت ربات‌ها در تلاش بازتاب چهره قدرتمند از یک دختر افغان در سطح جهان است.
ما در حدود 12 ربات ساختیم که آخرین کار ما در بخش امنیت بوده، ربات ماین پاک همراه با درون، که هدف از ساخت این ربات اینه که ماین هایی که از قدیم در افغانستان مونده اونها رو خنثی کنه، چون تلفات در یارسه زیاده. و با ساخت این ربات ها ما این چهره دیگری از افغانستان به جهانیان نشان بدیم، این که یک دختر افغان هم میتونه در هر بخش، خصوصا بخش تکنولوژی که امروز عصر تکنولوژی، کار انجام بده.
با تازگی مجله فوربز دختران رباتیک افغان را به خاطر ساخت دستگاه ونتیلاتور یا تنفس مصنوعی در فرست 30 دانشمند، مخترع و سرمایه‌گذار زیر سن 30 سال در سطح آسیا معرفی کرده است. این مجله از سمیه فاروقی، آیدا حیدرپور، الهام منصور، فلورانس پویا و دیانا وهاب‌زاده به عنوان دختران عضو تیم رباتیک افغان نام برده است.
این همی دستگاه ونتیلاتوری که در وقت کرونا ما رو ساختیم میتونه مقدار حجم هوا، مقدار دفعات تنفس در یک دقیقه و همچنین نسبت دم و بازدم کنترل کنه.
دختران تیم رباتیک افغانستان همچنین ربات‌های برای ضد عفونی کردن وسایل کوچک مانند گوشی همراه، پروسس زعفران و جمع‌آوری گندم ساختند. آیدا حیدرپور 17 سال دارد و میگوید که با کمترین امکانات و تجهیزات ربات می‌سازند و تنها هدفشان رشد دانش روباتیک در میان جوانان افغان است. او از نارسایی ها میگوید.
جدیدترین چالش اینه که قطعات مورد نیاز نداریم. اگر قطعات مورد نیاز داشته باشه میتونیم ربات های پیشرفته تر بسازیم، میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم و مردم کمک بکنیم و طرحی که داریم به راحتی پیاده بکنیم.
از سال 2017 به این سو نهاد موسوم به دیجیتال سیتیزن فاند در برنامه‌های رقابتی دختران مکاتب هرات را برای آموزش در بخش ربات‌ها جذب می‌کند. همکنون 17 تن از دختران مکاتب هرات عضویت تیم رباتیک را دارند. زکریا رحیمی رئیس معرف هرات می‌گوید که با درخشش تیم رباتیک دختران افغانستان، علاقه‌مندی شاگردان مکاتب در بخش دانش ربات‌ها افزایش یافته است.
تیم روباتیک هرات یک افتخار بسیار خوبی برای مردم افغانستان، مخصوصا برای مردم هرات بوده، یک تشویق خوبی برای دیگه دانش آموزان ما شده. خوشبختانه امیال در اکثر مکاتب ما ببینیم ما فرصت ها خود مکاتب ما مساعد میسازند برای دانش آموزان خود تا که بیشتر بتانند با مسائل تکنولوژیکی و با مسائل عصری روز آشنا بشن.
پس از شرکت تیم روباتیک دختران افغان در مسابقات جهانی سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا و دستیابی آن به مدال نقره، شهرتشان را افزایش داد. شور و شوق سمیه فاروقی برای ساخت ربات‌های جدید و راهنمایی دختران تازه‌کار زیاد است و او لحظه به لحظه برای ساخت ربات‌های پیشرفته‌تر تلاش می‌کند تا این ربات‌ها از جمله ربات مانپاک به تولید انبو برسد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
سرمنشی ناتو میگوید در اجلاس سران این پیمان نظامی در ماه جون در مورد استراتژی ناتو در مورد آزمون‌های عمده بحث خواهد شد. انتظار می‌رود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین سفر رسمیش به اروپا در این اجلاس اشتراک کند. این در حالی است که به اساس اعلام آقای بایدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می آغاز خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو برگزاری نشست سران این پیمان نظامی را فرصت بی‌نظیر برای تقویت بیشتر ناتو خوانده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، استولتنبرگ در بیانیه گفته که در مورد آجندای بنیادی ناتو تا سال 2030 برای مقابله با چالش‌های امروز و فردا تصمیم خواهند گرفت. او اقدامات تهاجمی روسیه، تهدید تروریسم، حمله‌های سایبری، تکنولوژی در حال ظهور و مختل کننده، تأثیر امنیتی، تغییر اقلیم و ظهور چین را به عنوان چالش‌ها یاد کرده. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سفر رسمیش به اروپا در این اجلاس اشتراک کند. بایدن در اجلاس سران ناتو تعهدش را در برابر متحدان واشنگتن تجدید خواهد کرد. روابط واشنگتن و ناتو در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به هم خورده بود. اجلاس قبلی سران ناتو در سال 2019 با اختلافات به هم را بود. ترامپ در آن زمان شماری از اعضای ناتو را متهم کرد که در پرداخت هزینه دفاعی به قدر کافی سهم نمی گیرند. اجلاس سران ناتو امسال در حال برگزار می شود که متحدین نیروهایشان را از افغانستان بیرون می کنند. بایدن چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که تمام نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد و روند خروج در اول ماه می آغاز خواهد شد. بر اساس توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده قرار بود تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال از افغانستان بیرون شوند، به شرط آن که طالبان وعده‌های مبارزه با تروریسم را عملی کنند. رئیس جمهور بایدن پیش از اعلام تاریخ جدید خروج نیروها گفته بود که بیرون کردن نیروهای آمریکایی تا اول ماه می بنابر دلایل فنی دشوار خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا میگوید که 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. طالبان آمریکا را به نقض توافقنامه متهم کرده و گفتند که پیامد آن به دوش آن کشور خواهد بود. ناتو در حال حاضر حدود 7000 سرباز در افغانستان دارد. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره داده و آنها را یاری می‌رسانند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس کلاب فوتبال ریال مادرید که رئیس لیگ تازه طراحی شده سوپر لیگ اروپا نیز است میگوید برگزاری این لیگ اکنون به حالت تعلیق در آمده. فلورنتو پیرز دیشب گفت از این بابت متاثر و ناامید است. 12 تیم بزرگ اروپایی ایجاد سوپر لیگ اروپا را در هفته گذشته اعلام کردند، اما این اقدام با انتقادهای تند و گسترده روبرو شده. گزارش همکارم امید مرزوان با صدای اعتراض کسانی آغاز می شود که دیروز برخلاف این لیگ مظاهره کرده بودند.
دوستداران فوتبال در بیرون ورزشگاه تیم فوتبال تاتنهام در انگلستان. سرانجام این صدای بلند اعتراضی آنها و دیگر مخالفان سوپر لیگ اروپا شنیده شد و این لیگ تازه برنامه ریزی شده به حالت تعلیق درآمد. فلورنتینو پرز رئیس تیم ریال مادرید و رئیس سوپر لیگ که از طراحان اصلی این لیگ است به شبکه خبری ال لارگویرور اسپانیا گفت از این بابت متاثر و ناامید شده.
کمی افسرده و ناامید هستم، زیرا فکر میکنم برای 3 سال بالای این پروژه کار کردیم. خیلی ساده هدف این پروژه این بود که چگونه میتوانیم از وضعیت اقتصادی که حالا در فوتبال اسپانیا با آن دوچار هستیم بیرون شویم. لالیگا را نمیشود تغییر داد زیرا بخش از تاریخ ماست. پس جایی که میشود پول به دست آورد همین بازیهای وسط هفته است. سیستمی که حالا داریم یعنی لیگ قهرمانان اروپا یک سیستم متروک و کهنه است که تنها در مرحله 1/4 نهایی یا کوارتر فاینال میتوان از آن پول به دست آورد.
همزمان فیران سوریانو رئیس اجرایی کلاب منچستر سیتی انگلستان به خاطر پیوستن به تیم‌هایی که خواستار برگزاری سوپر لیگ اروپا بودند از هواداران این تیم روز 4 شنبه عذرخواهی کرد. آنطور در ایتالیا نیز اندره اگنیلی رئیس کلب یوونتوس تورین هم گفت که با خروج تیم‌های انگلیسی سوپرلیگ برگزار نخواهد شد. سوپرلیگ را 12 بزرگترین تیم اروپا از جمله منچستر سیتی، چلسی، ریال مادرید، بارسلونا، یوونتوس و اینتر میلان طراحی کرده بودند. قدرتمندترین سازمان‌های رهبری کننده فوتبال از جمله اتحادیه فوتبال اروپا و فیفا برگزاری این لیگ را برخلاف اصول تاریخی و اخلاقی فوتبال دانستند و هدف آن را منفعت‌جویی چند کلاب ورزشی خواندند. این سازمان‌ها همچنان با هشدار گفتند تیم‌هایی که در سوپرلیگ بازی خواهند کرد در هیچ رقابت اروپایی دیگر شامل نخواهند شد و بازیکنان آنها نیز در بازی‌های بین‌المللی اجازه نخواهند داشت برای تیم ملی کشور خود بازی کنند. اما طرفداران سوپرلیگ که تعدادشان خیلی کمتر است میگویند برگزاری سوپرلیگ میتواند در بیرون شدن تیم‌های بزرگ فوتبال از مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا کمک کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حاضر است در هر نقطه افغانستان با طالبان مذاکره کند. او در جریان سفر در کندهار گفت مردم افغانستان از خروج قوای بین المللی نباید ترس داشته باشند، زیرا به گفته او قوای امنیتی و دفاعی افغانستان برای تأمین امنیت آنها آماده می باشد. قرار است وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا در استانبول ملاقات کنند. دبرا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان که بعد از صحبت چند روزه با طرفهای مذاکرات صلح افغانستان در دوحه به کابل برگشت میگوید برای مذاکرات صلح افغانستان فرصت خوبی فراهم شده است. سرپرست قمندانی امنی ولسوالی دیک ولایت غزنی در برخورد با جنگجویان مخالف دولت کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و سران کشورهای دیگر ناتو قرار است در 14 جون جمع شوند. در این اجلاس درباره تشنج در رابط با چین و روسیه، خروج نیروها از افغانستان و آینده ناتو بحث می شود. مقامات پاکستان می گویند در نتیجه انفجار بم در پارکینگ یک هتل قیمتی در شهر کویته حداقل 5 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. یعقوب کلهانیک وزیر خارجه نو جمهوری چک میگوید اگر روسیه در زمان تعیین شده به 20 دیپلمات این کشور اجازه رفتن به کار را در سفارت چک در مسکو ندهد، ده‌ها دیپلمات روسی را از این کشور بیرون خواهد کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
حسین بخش سفری بازیکن مبارزات آزاد کشور با سازمان مبارزات آزاد کشور پولند قرارداد همکاری امضا کرد. حسین بخش سفری با اعلام این موضوع در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که او به عنوان نخستین افغان برای عضویت در سازمان مبارزات آزاد پولند قرار دارد. آقای سفری قرارداد 2 ساله امضا کرده است و پس از این از دریچه این سازمان برای افغانستان افتخار خواهد آفرید. سازمان مبارزات آزاد پولند از جمله مشهورترین سازمان مبارزات آزاد در اروپا به شمار می رود. حسین بخش سفری از ورزشکاران نام‌آشنای افغانستان است و در رده‌بندی بهترین های رشته فولکنتاک جوجستو برای دومین بار پیاپی در صدر جدول برقرار گرفته است. او در آخرین بازیش اکتبر یوکولیوف حریف روسیه را در چارچوب مسابقات قهرمانی UFC حبیب نور محمدوف که در روسیه برگزار شد شکست داد. مسابقات رمضانی 20 آوره شبانه کرکت تحت نام جام مسلمیار در ننگرهار آغاز شد. فرید هوتک سخنگوی بورد کرکت کشور بر رادیو آزادی گفت جام رمضانی اکادمی مشرقی کرکت در جلال‌آباد با حمایت مالی گروه مسلمیار آغاز شده و 2 هفته دوام خواهد یافت. به گفته آقای هوتک در این مسابقات 8 تیم اشتراک دارد که در 2 گروه بازی می‌کنند. فرید هوتک افزود پس از ختم این مسابقات بازی‌های مشابه در شماره از ولایت‌های دیگر نیز برگزار خواهد شد. گرچه 3 سال پیش در جریان مسابقات رمضانی در ولایت جلال‌آباد انفجار رخ داد و کشته و زخمی نیز داشت، اما عزیز شیوه‌وال مسئول آکادمی مشرقی کرکت میگوید امسال تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری این مسابقات در نظر گرفته شده است و تلاش‌ها برای ادغام کرکت در المپیک از سر گرفته شده است. هفته گذشته شورای بین‌المللی کرکت، اداره کنترل کرکت در هند و بورد کرکت انگلستان در مورد ورود کرکت در مسابقات المپیک بحث و گفتگو کردند. در صفحه رسمی کرکت بورد آمده است شورای بین‌المللی کرکت و بوردهای مطرح کرکت در حال نزدیک شدن به ورود کرکت به بازی‌های المپیک هستند. رئیس اجرایی المپیک در 2 هفته آینده باز هم نشستی را در این رابطه برگزار خواهد کرد و ممکن است که کرکت 10 اوره در بازی‌های المپیک قرار گیرد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل، امیدواریم که خوب و سرحال باشید. در این برنامه دو موضوع را برایتان برگزیده ایم. در آغاز مطلب داریم که در آن نکته های کمک کننده را برای آموزش مقدم دوره طفولیت بیان می کند که برای مادران خیلی مهم است تا بدانند با کودک نوزادشان چگونه رفتار نمایند. بعد از آن در مورد دعوای والدین و اثرات منفی آن بالای روان کودکان صحبت داریم با پهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس. با ما باشید. هشت نکته کمک کننده برای مادران. در این مقاله به 8 نکته مفید اشاره شده است که به مادران کمک میکند تا فرزند تازه تولد خود را درست پرورش دهند. با تشکر از سایت اینترنتی کودک نیوز. روش اول، ارتباط چشمی با کودک برقرار کنید. به نوزاد خود نزدیک شوید تا او هنگام صحبت کردن صورت شما را ببیند و همراه شما بازی کند. هر قدر بیشتر به نوزاد خود نگاه کنید و با او صحبت کنید، او بیشتر با شما صحبت می کند و لبخند می زند. این کار به ایجاد ارتباط ذهنی و مغزی با نوزاد کمک می کند. این کار باعث می شود تا نوزاد از رشد همه جانبه و سالم برخوردار شود. روش دوم، نوزادتان را روی شکم بخوابانید. دراز کشیدن کودک روی شکمش به او کمک می کند تا زودتر 4 دست و پا را برود و راگشت شود، چون او از همین طریق توانایی حفظ تعادل را به دست می آورد. نوزاد خود را به محض اینکه قادر شد سر خود را بلند نگه دارد، هر روز در جای مناسب روی شکمش قرار دهید. این کار را از 4 بار در روز شروع کنید و هر بار برای چند ثانیه و یا دقیقه او را روی شکمش بخوابانید و نظر بر رشد و سن کودک به تدریج زمان آن را بیشتر سازید. روش سوم، از پوست نوزاد مراقبت کنید. برای شستن نوزاد از استفاده صابون خودداری کنید و استفاده از کریم‌های مرطوب را نیز محدود کنید. اگر کودک شما پوست خشک دارد، صرف چند بار در روز در جاهایی که لازم است از کریم‌های مرطوب کننده استفاده کنید. هنگام تبدیل کردن دایپرز، استفاده از پنبه طبی یا یک تکه نرم بر علاوه آب گرم برای تمیز کردن کودک کافی است. روش چهارم، خواندن کتاب را زودتر با کودک شروع کنید. زمانی که کودک شما 6 الا 8 هفته شد، یک کتاب ساده با کلمات واضح انتخاب کنید و برای کودک خود بخوانید. کتابی را که خودتان دوست دارید انتخاب کنید، زیرا شما مدت طولانی باید برای کودک خود کتاب بخوانید و این شما را خسته نمی سازد. تحقیقات نشان می دهند که کتاب خواندن برای نوزادان تأثیر بسیار مثبت بر رشد زبانی و ارتباطات اجتماعی کودک می گذارد. روش پنجم، آرامش و معالجه. اگر شکم کودک شما باد کرد یا سفت شد، شکم او را به آرامی مساج دهید. پاهای کودک خود را مانند بایسکل سواری یا به شکل راه رفتن به سمت عقب و شکمش حرکت بدهید. شکم نوزاد شما در 3 ماه اول زندگی حساسیت بیشتر دارد و این روش ساده به کودک شما کمک می کند تا باد درون خود را خالی کند و از ناراحتی باد کردن شکمش نجات یابد. روش ششم، تماس و برخورد با نوزاد. نوزادان را همیشه با روغن بادام مساج دهید و این کار را بخشی از برنامه کاری روزانه خود بسازید. زمان مشخصی را برای آرامش و استراحت دادن نوزاد انتخاب کنید و او را از سینه تا انگشتان پا مساج دهید. نگران این که به روش اشتباه ممکن است مساج دهید نباشید، زیرا هر گونه تماس پوستی بین مادر و نوزاد دارای ارزش‌های خاص است. مساج دادن یک روش بسیار عالی برای تحریک و برانگیختن سیستم ایمنی نوزاد است و به بهبود سیستم هاضمه کمک می‌کند. و در ضمن مساج دادن یک فعالیت است که پیوند احساسی و دوستی را میان مادر و نوزاد تقویت می‌کند. روش هفتم، رفتن و راگشتن کودک. زمانی که کودکتان تلاش می‌کند تا حرکت کند و را برود، با دستان خود از زیر قولش بگیرید و استاد کنید و با پای خود پایش را به جلو حرکت دهید تا بتواند رو به جلو را برود. نکته هشتم و آخری، نشستن کودک. کودک در حدود 5 الا 6 ماهه می تواند روی زمین بنشیند و پاهایش را در حالت افت قرار دهد. بسیاری از نوزادان هنگام نشستن تمایل دارند تا پاهایش را با هم بکشند و این گونه حرکت کنند، اما این گونه زود می افتند. پاهای کودک را با قرار دادن کدام وسیله بازی در وسط هر دو پا به شکل افت قرار دهید تا تعادل خود را حفظ کند. می توانید این کار را برای چند دقیقه و چند بار در روز انجام دهید. در مدت یک هفته کودک می تواند تعادل خود را دریابد. با آن هم کودک شما نیاز به حمایت و مراقبت دارد و نگذارید تا به زمین بیفتد. به باور روانشناسان دوا و مشاجره تا حد امر طبیعی بوده و نمیتوان خانواده را یافت که در آن هیچ اختلاف وجود نداشته باشد. ولی مسئله مهم این است که چگونه با اختلافات و تعارضات برخورد کنیم تا میزان آسیب در خانواده در حد اقل باشد. تأثیر دوای والدین بر کودکان بر جنبه های مختلف روانی کودک اثر میگذارد. به همین دلیل لازم است که پدران و مادران از وقتی که صاحب فرزند می شوند باید یاد بگیرند که چگونه او را بزرگ کنند. دوای والدین چه تأثیر روی روان کودکان دارد؟ کودکانی که در همچو یک خانواده بزرگ می شوند چه نوع یک فرد در آینده خواهند بود؟ برای راه حل اختلاف ها پدران و مادران چه کنند تا کودکشان آسیب نبیند؟ در این مورد صحبت داریم با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. استاد، در اغلب خانواده ها دیده می شه که بیشتر والدین، پدر و مادرها با هم دعوا می کنند و چرا چنین چیزی در خانواده ها وجود داره و بین والدین رخ میده که سر اطفال اثرات منفی می داشته باشه؟
فکر می کنم که دلایلش بیشتر ناهماهنگی ها، ازدواج های زودگذر، ازدواج های در بدل، ازدواج های در سن کم، ازدواج هایی که به علاقه یکی دیگه نیست، اینا وقتی که می پردازن به یک تشکیل خانواده می کنن این افراد یا این اشخاص، بعدن در آینده ها مسائل گوناگون را به شمول مشکلات، سوء تفاهمات و جنجال ها یا جنگ، جدل، دعوا، نزاع، کشمکش و اینا متاسفانه ایجاد می
شود. اگر موضوع دعوایشان کودک باشه، چقدر روان کودک ناراب می کنه این مشکل؟
متاسفانه در اغلب موارد موضوع کودک هست، یعنی کودکان سوژه می شه که الا کارهای خوب نکرده، الا کارهای خوب کرده، الا خوب تربیه نکردی، یکی سری دیگه مندازه، یا بی تربیهگی کرد، یا بددهنی کرد، یا مثلا درس خوب نخواند، یا این کار کرد، یا او کار کرد. بدون این که کودکان هم سوژه باشه، اغلب موارد کودکان تصور میکنن که علت مشاجره و نزاع والدین ما هستیم، و اگر والدین بیان و مشخص هم بگوین که بله شما هستین، یا شما ما با جنگ هستیم، یا بر سر شما جنگ و جدل داریم، این میتونه به کودک بسیار تاثیرات سو و آسیب های بلند مدت بگذاره. مثلا در کوتاه مدت میتونه اونا پرخاشگر شوه، اعتماد به نفسشان پایین شوه، در نفس خود از دست بده، رابطشان مختل شود، ناامید شود، ترس برشان ایجاد شود. اما در بلند مدت میتونن که افسردگی، استراب و اختلالات گوناگون را متاسفانه پیدا کنند.
بعضی وقتا کودک واکنش نشان میده و از طرف والدین با رفتار خشونت آمیز روبرو میشه، مثلا لطکوب میشه که خاموش باش، یعنی با خشونت همراه میشه. این چقدر اثراتش منفی است بر روان کودکان؟
متاسفانه که این میتونه هم تاثیرات روانی داشته باشه و هم تاثیرات جسمی فیزیکی. در این طور یک وضعیت نشان دهنده ای است که ما دیگر از خشم مبرایم به خشونت و خشونت انجام میتیم که میتونه برای کودک و حتی نوجوانان تاثیرات بسیار سو داشته باشه. من فکر میکنم که این در این صورت بازیناست عامل میشن که به یک شکل کودکان دوستان بیرونی انتخاب کنن، به مافیاها و باندها و کارهای خلاف بورزن، به جرایم رو بیارن و در اغلب موارد به استفاده مواد مخدر اقدام کنن. شخصیت متزلزل، شخصیت ضد اجتماعی، شخصیت با اختلالات گوناگون روانی، شخصیت با انحرافات گوناگون جنسی و اختلالات گوناگون جنسی، معتاد، جراجو، عقده‌ای و مجرم بار خادمت متصفان. این برخورد را متاسفانه وقتی که جوان میشه یا خودش پدر خواست شد یا فردا کدام جای مدیر شوه، فردا کدام جای پلیس شوه، فردا کدام جای آرش شوه، هم این وضعیت و این برخورد را با دیگران خواهد کرد.
توصیه ها و مشوره هایتان به پدران و مادران چی است که اگر روی کدام موضوع اختلاف نظر می داشته باشند چی کنن و کدام راه ها را پیش بگیرن؟
خواهش می است که ما کودکان را در کودکیشان و به مسابقه کودک بپذیریم. یعنی کودکان تحلیلشان، منطقشان، تواناییشان، حل مسئلهشان، مهارتهایشان بسیار اندک است و کم است. از شان خواهش میست که به مشکلات کودکان، به خصوصیات کودکان، به مراحل رشد کودکان و به ویژگی های کودکان دارن دقت کنن. والدین خودشان مشکلات خودشان حل کنن، به خاطر که کودکشان مسئول نیست، مجبور نیست و ملامت نیست. دوم خواهش میست که اگر احیانا مشکل پیش میشد از کودک معذرت بخواین یا مسئله را و مشکل را بعد از اون نزاع به کودک توضیح بدن. بله. یا که اونا صحبت بکنن که در دور باشن، یا زمان اونا صحبت خود یا جنجال خود داشته باشن که کودکان در مکتب باشن یا خواب باشن یا در یک جای دیگه برن، و یا هم در وقتی و در زمان صحبت بکنن که اونا در نزدیک مشاجره و منازعه نباشن، زود خودشان حل کنن. اگر هم خودشان حل نتونستن از روانشناس کمک بگیرن.
یعنی رفتن پیش روانشناس حتمی و ضروری است؟
زمانی که پرخاشگری زیاد شود، ترس زیاد شود، شب‌ادراری زیاد شود، نگرانی زیاد شود، مشکل جور شود به کودک، خوابش مختل شود، باز نیاز است.
خیلی ممنون استاد، تشکر.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
کهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد اثرات منفی دعوای والدین بر روان کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. با باقی برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا چنین اتفاق افتاده با کسی که خفه بوده اید معذرت خواسته باشید؟ معذرت خواستن یا عذرخواهی کار مشکل است؟ چرا بعضی ها از معذرت خواستن به اصطلاح آر یا ننگ می کنند؟ در این برنامه همین موضوع را به بحث گرفتیم. نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از عالمان دینی را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، همه ما انسان ها گاهی رفتار یا کار اشتباهی انجام می دهیم که باعث خفگی دوست یا خانواده و نزدیکانمان می شود.
و مجبور به عذرخواهی می شویم. بسیاری از ما فکر می کنیم که با معذرت خواهی غرور ما شکسته می شود یا مثلا تحقیر می شویم. اما با این حال وقتی اشتباهی صورت می گیرد و یک رابطه در خطر می افتد، پذیرش اشتباهات یا همان معذرت خواهی یکی از مهمترین اقدامات است که می تواند فاصله های ایجاد شده را یک جا نماید. رامین باشنده شهر کابل می گوید: من با یکی از دوستانم تقریبا چند سال می شود که قهر و جنگی هستم و نمی خواهم که ازش معذرت بخواهم. اینکه چرا وی توضیح می دهد.
ما کار نمی کنم که از کسی معذرت بخوایم، یعنی کار اشتباه کوشش می کنم در زندگی نکنم که باعث از این شده که معذرت بخوایم. باز هم اگر کدام کار کردیم که موجب اذیت کسی شده یا کسی از ما خفه شده، نه اون صورت ما نخواستیم که از اون معذرت بخوایم، خاطر که همی در فطرت ما از خردی هم قسم کلان شدیم و همی در وجود ما است که نمیتونم از کسی اگر اشتباه میکنم معذرت بخوایم از اون، و همچنان اگر کسی دیگه میای از پیش ما معذرت میخواد، ما نمیتونم معذرت از رو قبول کنم، چون او نباید از اولم کار اشتباهی را که حالا رخ داده و آمده به خاطر از او از ما معذرت خواهی میکنه، باید از اول او را متوجه می بود و همون اشتباه را نمیکرد که از ما حالا میای معذرت میخواد. اگر ما براتون قصه کنم، همون تو یکی از دوستایم است که 5 6 سال است همراه از اونها ما در ارتباط نیستم و همراه از اونها گپ نمیزنم، چون از اونها 5 6 سال پیش یک اشتباه رخ داده بود و ما نمیتونستم که اشتباه را ببخشم و در ضمن بعضیا به همین پابندی داشتن که تو باید همراه از دوباره گپ بزنی، اما ما نمیتونم اینو قبول کنم. در خانواده و دوستا مرا میگن تو ای کینه است که تو کینه دل استی و در دلت کینه است، نمیتونی که بعضی ها را ببخشی، اما او گپ نیست. ای عادتی است که از طفولیت تا بال را همراه ما بوده یک جای و ایره مال نمیتونم تغییر بده.
ماه جبین باشنده بی بی مهروی کابل میگوید: معذرت خواهی کار خوبی است، اما بعض اوقات که کسی برای انسان ضرر برساند، مشکل است که از او قسم افراد معذرت بخواهیم.
والا معذرت خواستن خو به مو شخص چی است که او به جانب مقابل خود بدی کرده باشه یا یک ضرر رسانده باشه، باید دو معذرت بخواهیم. معذرت خواستن بسیار کار خوب هم است، مگر جانب مقابل که او که چی ضرر رسانده باشه، او رو جگرخون کرده باشه، برای برش بگوی که معذرت میخواهیم. خودم مدت 8 ماه میشه همشیری ما امرای خانوادگی هم تو جنگ کرده، هم به ما ضرر رسانده، هم امرای ما مشکل خلق کرده، به ما تنانی، به ما فامیل ما، مرا لطم کرد، کوبم کرد، و دیگه بسیار اولادای ما به صدمه رسید، اعصابشان نرام بودن، 6 ماه 7 ماه مارسه خو نبرد، همه که ما روانی شدیم. دیگه معذرت خواستن از او طرف دیگه بسیار چیز که ما برام بزو معذرت اگه بگویم ما هم شاید قبول نکن، به خاطر از این که میگه خود پولدار نشان میده، میگه ما پولدار هستم، دیگه ما بیچاره هستم، ماستونم چرب نیست، دیگه پولدار نیستم، به همین خاطر او نمیخواد که معذرت بخواد. دیگه ما هم دلم زیاد درد کرده، کوفت کرده، چون یک سال مکمل ما جگر خونی را تیر کرده. در این ماه بسیار ماه مبارک است، معذرت خواستن خوب است، و مگم دل ما را بسیار شکستانده، مگم ما نمیخوایم که از امو رنج ما رنج دیادم بیایم، امو خم مشکلات دیادم بیایم، نمیخوایم که از پیش معذرت بخوایم. تا که او نبی از ما معذرت نخواهیم، ما نمیخوایم که پیش روش روبرو شام یا از او معذرت بخوایم.
کسی که برای عمل اشتباهش عذرخواهی می کند، به دیگران می فهماند که مسئولیت عمل را که انجام داده می پذیرد و آن را با دلایل ساختگی توجیه نمی کند و گناه خود را به گردن این و آن و یا حوادث نمی اندازد. راهله باشنده شهر کهنه کابل می گوید: من اگر از کسی خفه هم شوم، خود را جنگی گرفته نمی تانم و با جانب مقابل حرف می زنم. اما هیچ وقت معذرت نخواستیم و این کلمه را به زبان آورده نمیتونم. وای در این باره توضیح میدهد:
هیچ وقت معذرت نخواستیم، نمیخوایم. تو کلان که بوده چی خورد چی کلان؟ گفت ما کار چیز بوده، باز ما پس رفتیم پیش شاشتی کردیم یا گفتیم خیر است یا خنده کردیم یا کچ قصه کردیم، پس گپ زدیم. من خاطر کی ندل نیستم، بیخی که تا ما را لط کرده باشه، جنگ کرده، دوز دشنام داده باشه، ما پس کتش گپ زدیم. معذرت نخواستیم، پیش رفتیم یک سلام علیک کردیم یا قول دادیم، معذرت نخواستیم. اما این دشنام نیست، مچم چرا؟ حتی که گناهی بوده میفهمیدم گناهی من بوده، ولی ما معذرت نخواستیم. در فکر خودم من میگردم چرا خدا کم بیارم یا بگم معذرت میخوام. کدام وقت که شوهر ما مثال جنگی باشه، حتی ما ملامت هم باشه، معذرت نخواستیم.
بنفشه کارمند یکی از کودکستان‌های محل کاری یکی از وزارتخانه‌ها در مورد عذرخواهی و معذرت خواستن میگوید که این کار یک شجاعت و مهربانی را نشان میدهد. من همیشه ولو که اشتباه هم از من نباشد معذرت میخواهم.
معذرت خواستن چیزی است که انسان یعنی وقتی که معذرت بخوای انسان عقیر نمیکنه، پایین نمیره، بلکه سطح دانشش هم نشان میده به جانب مقابل که این شکسته نفس از غرور نداره. اما بعضی کسا هست متاسفانه که اگر اشتباه هم از خودشان باشه، یعنی هیچ قبول نمیکنن که اشتباه از ما است، معذرت نمیخوان، معذرت خواستن آر میدانن. خودم شخصا بسیار مهربان هستم، در وظیفه هم مگی مرا میشناسه، در خانواده هم مگی، بخصوص در خانواده و همکارا و دوستای نزدیکم که هست، همیشه مرا به خاطر از این زیاد دوست دارن یا احترام میکنن که بعض وقتا که بین ما اگر کدام مشکل پیدا میشه، دوستای نزدیک باشه یا خانواده باشه، اولتر از همه اگر چی که ما گناهیم نباشه یا اشتباهی نباشه، معذرت میخوایم، به خاطر از این که احساس میکنم که جانب مقابل تو احساس بدم که من به تو یک احترام دارم، به این خاطر از تو معذرت میخوایم. این معذرت خواستم به این خاطر نیست که من از تو بترسم یا کدام سرخمی یا کدام چیز پیش تو داشته باشم.
باز هم خانم بنفشه تأثیرات منفی و مثبت معذرت خواهی را چنین بیان میکند:
بعض اشخاص هستن متفاوت هستن، بعض هایشان از دید نظر متفاوت می باشن، فکر میکنن که شخص مقابل از ما معذرت می خواهد. شاید ما یک آدم با شخصیت هستیم، ما یک آدم بسیار فامیده هستیم، یا بر ما ضرورت داره که شخص مقابل از ما معذرت می خواهد. اما تاثیرات مثبتش ایست که بعض اشخاص هست که همی وقت که معذرت بخواهی می فهمه که بسیار انسان فامیده است، ای از فامیدگیش بوده که معذرت خواسته، از خانواده خوب بوده، حتما یک شخصیت خوب داره، در یک اجتماع خوب تربیه شده، این تربیهش نشان میده.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، معذرت خواهی چگونه یک روش است؟ چرا برخی افراد از معذرت خواستن ننگ دارند و معذرت نمی خواهند؟ از نگاه دین اسلام در مورد معذرت خواهی چی گفته شده است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آشنا و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان انجام داده ایم، میشنوید. استاد محترم، میشه در مورد معذرت خواهی بگوین که چگونه یک روش هستم این معذرت خواهی؟
معذرت خواهی یکی از سجای والای انسانی است که انسان همواره بعد از یک خطا را مرتکب میشه و نوی از اشتباه را مرتکب میشه و یا در مقابل کسی نوی از حق تلفی کسی را میکنه و یا هم تجاوز و تعدی بر حق کس میکنه و یا ستمی بر او روا میداره و یا هر نوع حق حرمت یا کار دیگه در مقابل کس میکنه. تقاضای انسانیت و تقاضای کرامت انسانی ای است که از او معذرت خواهی شود.
استاد محترم، باز کسا هستن میبینیم که امی از معذرت خواستن به اصطلاح ننگ دارن و نمیخواین که از کس با وجود که اگر مقصران باشن نمیخواین که معذرت بخواین. علتش چیست؟
انسانهای مریض و انسانهای عقلمند و انسانهای متکبر که اونا نوی از مرض روانی دارن و آر دارن و ایبا میوردن از اینکه از کس معذرت بخواید، در حالی که معذرت خواهی بزرگواری انسان نشان میده. همیشه انسانهای بزرگ معذرت میخواهند. انسان هایی که بسیار بزرگواری نداره و فرومایگی دارن، اونا باز آماده به معذرت خواهی نمی باشه در مقابل اشتباهاتشان. به این اساس علت عامل بزرگ از یا همان مرض روانی و عدم سلامت درونی از یا عدم سلامت روانی از یا.
خب استاد، در آخر میشه از نگاه اسلام هم بگوین در مورد معذرت خواهی دین مقدس اسلام چی گفته؟
حکم اسلام همیشه بر مبنی بر معذرت خواهی ها بوده که انسان به عنوان یک موجود اجتماعی در جامعه همواره باید جرأت معذرت خواهی را داشته باشه که او همیشه معذرت خواهی کنه. و این معذرت خواهی شجاعت ایمانی کار دارد. هر گاهی شجاعت در وجود انسان نباشه، انسان نمیتونه. اسلام به حکم میکنه که شما معذرت بخواهید. اسلام به حکم میکنه که شما خطا شده است پیشنهاد در مقابل کسی، شما معذرت بخواهید. و اگر کسی در مقابل شما تعدی میکنه، شما او را عفو و بخشش کنید. و قرآن حکم میکنه که به یک جادوگر، یک سائل، اگر شما چیز داده نمیتونید، سخن نیکو برش بگوید. قول معروف و خیر من صدقه یاد باها ازا. میگه سخن نیکو، قول و مغفرت و بخشش، این میگم بهتر است از اون صدقه که در او اذیت پشت سرش باشه. پول داده نمیتونی او را قلبش اذیت نکن، بگو ببخشید، الله برتان بده، خداوند برتان بده، کلمه نیکو برش بگو، دعا برت میکنم. اگر تو دای خوب پول بشه. اگر پول نداشتی و ناتوان بودی، اقلا دعای نیکو برایش بکن که همو حق برادری اجتماعی ادا شد.
استاد محترم آقای کوثر، از صحبتتان تشکر. سلامت باشین.
شنونده های عزیز، ناگفته نماند عذرخواهی باعث ایجاد حس اعتماد و محبت می شود. پس بهتر است این عمل را بپذیریم. به همین امیدواری برنامه کنونی آشیانه به اتمام می رسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
انتظار کننده با استفاده از
میدشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.